چې تاسو ور باندې باور کولای شئ. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در جریان سفر خود به قطر پس از ملاقات با اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گفت که بسیار علاقمند است که نظر اونا را در مورد احتمال نتیجه موافقت آمیز گفتگوها بشنوه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنویم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. قرار است کشورها و سازمانهای کمک کننده به تاریخ 23 و 24 ماه نوامبر در کنفرانس به میزبانی فنلند، افغانستان و ملل متحد در ژنو در مورد کمک‌های مالی آینده برای افغانستان گرد هم آمده و تصمیم بگیرند. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که محمد انیف اتمر وزیر خارجه و عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه این کشور به هدف اشتراک در این کنفرانس عازم سوئیس شدند. کنفرانس ژنو برای افغانستان تحت نام صلح، رفاه و خودکفایی با سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد افتتاح خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان امروز یکشنبه گفت که ولسوالی مایامی ولایت بدخشان از وجود جنگجویان گروه طالبان پاکسازی شده و نیروهای امنیتی افغانستان دوباره در آنجا مستقر شدند. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که پس از حملات گروه طالبان، نظامیان افغانستان عملیات گسترده را در این ولسوالی راه اندازی کردند که به اثر آن گروه طالبان تلفات سنگین را متحمل شده است. اما در مورد شمار دقیق تلفات گروه طالبان و قوای امنیتی آن کشور جزئیات ارائه نکرد. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنین گفت که به منظور تامین بهتر امنیت نیروهای تازه نفس در این ولسوالی مستقر شدند. هفته گذشته ولسوال مایامی بدخشان از سقوط این ولسوالی به دست طالبان خبر داد، اما مقامهای پلیس بدخشان این خبر را رد کردند. گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. نظامیان ارشد استرالیایی امروز یکشنبه گفتند که وزارت دفاع آن کشور باید مالکیت گزارش اخیر را داشته باشد که بر اساس آن سربازان آن کشور در افغانستان مرتکب جرایم شدند. جزئیات از احد عزیزاده.
این نظامیان ارشد استرالیایی همچنین تعهد کردند که تغییراتی را به وجود بیاورند تا جرایم مشابه توسط قوای آن کشور بار دیگر تکرار نشود. بر اساس گزارشی که به تاریخ 19 ماه نوامبر نشر شد، قوای خاص و کماندوی استرالیا بین سالهای 2005 تا 2006 میلادی مرتکب جرایم در مقابل غیر نظامیان و اسیران جنگی در افغانستان شده اند. انگس کمبل، یک جنرال نظامی استرالیا، روز یکشنبه تعهد کرد که به جرایمی که در این گزارش ذکر شده است حسابدهی خواهد بود. پس از 4 سال تحقیقات پیهم، حکومت استرالیا پنجشنبه گذشته رسما قوای خاص آن کشور را که در افغانستان مستقر بودند به کشتن 39 اسیر و غیر نظامی در افغانستان متهم کرد. بر اساس گزارش ها، شماری از کماندوهای ارشد استرالیایی به زیردستان خود در افغانستان دستور داده بودند تا اسیران بی‌دفاع را بکشند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، امروز یکشنبه از تصمیمش مبنی بر خروج از توافق بین‌المللی تغییر اقلیم پاریس دفاع کرد و آن را یک جانبه خواند. آقای ترامپ که از طریق کنفرانس ویدئویی در نشست گروه 20 که در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شده است گفت که آمریکا در حدود 4 سال گذشته محیط زیست را به مثابه یک تعهد مقدس دانسته و با آن عمل کرده است. آقای ترامپ گفت که اداره تحت امر وی گام‌های عمده‌ای را برای پاکی آب و هوا روی دست گرفت تا ایالات متحده تمیزترین آب و هوای جهان را داشته باشد. اما رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که به دلیل از توافق پاریس خارج شده است که به گفته وی این توافق غیر منصفانه و یک جانبه بوده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرد که نمیخواهد که وظایف آمریکایی ها از دست برود و هزاران میلیارد دلار را به کشورهای ارسال کند که بیشترین کثافات را تولید میکنند، اما از کدام کشور مشخص نام نبرد. سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی که نشست گروه 20 را افتتاح کرد، در جریان سخنرانیش از کشورهای عضوی این گروه خواست که تلاش کنند تا واکسین بیماری کووید 19 با قیمت قابل قبول و منصفانه برای همه عرضه شود. همگیری ویروس کرونا و رکود اقتصادی ناشی از این ویروس عمده ترین موضوع نشست روز نخست کنفرانس دو روزه گروه 20 بود. وزیر خارجه فرانسه امروز یکشنبه از ترکیه خواست تا به خاطر کاهش تنش‌های بین‌المللی به یوز حرف زدن عمل کند. ژان ایف لودوریان بر رسانه‌های فرانسوی گفت که برای رجب طیب اردوغان آسان خواهد بود تا بنبست به وجود آمده در شرق بحیره مدیترانه، لیبیا و نگرانی قره‌باغ آذربایجان را خونسا کند. این اظهارات وزیر خارجه فرانسه در حال بیان شده است که قرار است اتحادیه اروپا در مورد وضع تعزیرات بیشتر علیه انقره تصمیم بگیرد. این دیپلمات ارشد فرانسوی گفته است که عرفایی را که رئیس جمهور ترکیه در چند روز گذشته بیان کرده است کافی نیست، بلکه عمل می‌طلبد. ترکیه در شرق بحیره مدیترانه با یونان بر سر منابع نفتی مناقشه دارد. علاوه بر آن، انقره در جنگ داخلی لیبیا و منازعه منطقه نگرانی قره‌باغ نیز میان آذربایجان و ارمنستان دخیل است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز یکشنبه گفت که مطابق به اطلاعیه قبلی، خروج کشورش از پیمان آسمان‌های باز قابل اجرا است. مایک پامپیو در یک پیام تویتر خود دو ساعت قبل نوشت که با خروج کشورش از این پیمان، آمریکا حال امن‌تر است، زیرا روسیه مطابق تعهدات این پیمان عمل نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 21 ماه می 2020 اعلام کرد که از پیمان آسمان‌های باز خارج می‌شود و دلیل آن را تخطی روسیه از این پیمان عنوان کرد، ادعایی که از سوی مسکو رد شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز یکشنبه گفت که کشورش که نامزد رسمی عضویت اتحادیه اروپا است، خود را بخش جداناپذیر این اتحادیه می‌داند، اما تاکید کرد که تسلیم حملات و پالیسی‌های دوگانه نخواهد شد. اظهارات آقای اردوغان در حال بیان شد که ترکیه با یونان که عضو اتحادیه اروپا است در شرق بحیره مدیترانه بر سر منابع نفتی درگیر تنش است. در این حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه گفت که اتحادیه اروپا در مورد مناقشه میان ترکیه و یونان در شرق بحیره مدیترانه در نشست ماه دسامبر بحث خواهد کرد. گروه های حقوق بشر امروز یکشنبه گزارش دادند که پلیس بلاروس امروز بار دیگر ده‌ها معترض را در منسک پایتخت آن کشور دستگیر کرد. رسانه‌های محلی بلاروس گزارش دادند که هزاران معترض امروز در پایتخت آن کشور به جاده‌ها برآمدند، اما پلیس به خاطر متفرق کردن مظاهره کنندگان از آب پاش و بم‌های دودی استفاده کرد. در این حال یک گروه حامی حقوق بشر موسوم به ویسنا 96 گزارش داده است که پلیس بلاروس 70 معترض را دستگیر کرده است. مظاهرات ضد حکومتی پس از اعلام نتایج انتخابات بلاروس به تاریخ 9 آگوست آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. انتخاباتی که از سوی مخالفان حکومت و شماری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده با تقلب گسترده انتخاباتی همراه بوده است. و وزارت خارجه فرانسه امروز یکشنبه از مقام‌های پاکستانی خواست تا از اظهارات یکی از وزرای آن کشور در مورد امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه منصرف شود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. یک نظرسنجی مجتمع جامعه مدنی افغانستان نشان می دهد که اعتماد مردم نسبت به حکومت و طرفهای دخیل در مسئله افغانستان کاهش یافته. اکثر مصاحبه شمندگان در این نظرسنجی حکومت در تامین امنیت ناتوان خوانده و فساد در ادارهای حکومتی را تایید کردند. با این حال 80% خواهان ادامه مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان شده و 90% به تأسیس دوباره امارت اسلامی مخالفت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام اسیرت.
مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان نتایج سروی را که در 31 ولایت این کشور و در مصاحبه با 1750 تن در جریان 3 ماه گذشته انجام داده نشر کرده است. 62% اشتراک کنندگان این سروی مردان و 37% آن زنانند. بر بنیاد این سروی 69% شهروندان کشور بیکاری، 19% کشت مواد مخدر، 14% اختلافات مذهبی، 36% برتری طلبی قومی، 54% ضعف حاکمیت قانون، 55% فساد اداری، 36% ضعف خدمات حکومت، 42% زورمندان محلی، 41% بیسوادی و 34% ضعف در اداره های امنیتی حکومت را دلیل جنگ می دانند. همچنان 86% طالبان، 33% داعش، 31% حکومت، 17% نظامیان بین‌المللی و 49% کشورهای همسایه را عامل جنگ می دانند. عزیز رفیعی رئیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی که این سروی را اعلام می کرد گفت:
سوالی که آیا حکومت فعلی توانایی امنیت کشور را دارد؟ 78.5% گفته که نخیر، 21.5% گفته بله. عواملی که حکومت فعلی توانایی امنیت کشور را ندارد چیست؟ اما 75.7% مردم گفته ضعف رهبری و مدیریت جنگ توسط حکومت. 44.4% گفته که ضعف هماهنگی میان نیروهای امنیتی. 37.4% گفته که ضعف حمایت هوایی در صحنه های جنگ. 50% گفته که ضعف اطلاعات استخباراتی از دشمن.
بر بنیاد این سروی 83% مردم باور دارند که طالبان برای قدرت طلبی، اما 26% گفته که برای تامین حکومت اسلامی می جنگند. 94% گفته که جنگ علیه حکومت جواز ندارد و 97% گفته که خواهان توقف جنگند. 80% خواهان ادامه مذاکرات صلح با طالبان شده، 48% خواهان برگشت آنان به عنوان افراد ملکی، شریک قدرت و یا عامل قدرت شده اند. با این حال 93% به پرسش مبنی بر این که شما خواهان حکومت طالبانی هستید پاسخ منفی داده اند. بر بنیاد این سروی 98% شهروندان گفته که فساد در اداره های دولتی وجود دارد، 71% گفته که با فساد اداری مواجه شده اند و 70% میزان فساد در حکومت را بلند گفته اند. آقای رفیعی گفت:
نگرانی مردم نسبت به حکومت داری در افغانستان بسیار بالا هست و اعتماد مردم نسبت به تمام طرف ها سلب شده. یعنی مردم کاملا در یک جزیره جدا از حکومت، طالبان و جامعه جهانی قرار گرفته. تحقیق ما نشان می‌دهد که وضعیت اعتماد مردم نسبت به تمام طرف‌ها در حال نزول است. امیدوار هستم که کنفرانس ژنو در اصل مسائل تکیه بکنم.
این سروی نشان می‌دهد که بیشتر مردم از پاسخگوی مقام‌های حکومتی راضی نیستند و در مورد روند استخدام کارمندان ملکی بیش از 27% شرکت‌کنندگان سروی گفته که این روند شفافیت ندارد و بیش از 91% گفته که در سیستم استخدام در اداره‌های دولتی تبعیض وجود دارد و از تعصب قومی، مذهبی، محلی و حزبی نام برده‌اند. هدف این نظرسنجی دریافت دیدگاه مردم در مورد عملکرد حکومت پس از نخستین کنفرانس ژنو سال 2018 خوانده شده که به گفته مسئولان مجمع مردم از عملی نشدن تعهدات حکومت در بخش‌های مختلف ناراضند. اما شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان گفت:
حکومت، دولت و ملت افغانستان به این متعهدند که با جامعه جهانی به عنوان یک شریک خوب برای آینده افغانستان گام‌های مؤثر را بردارد. مبارزه با فساد مورد اصلی است که در این بخش حکومت افغانستان آمادگی‌های را دارد. همچنان تعهد و اراده دارد که با آن به گونه جدی مبارزه کند.
کنفرانس ژنو روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با حضور حامیان مالی افغانستان برگزار می شود. قرار است در این کنفرانس در مورد چگونگی کمک های جامعه جهانی در جریان 4 سال آینده به افغانستان بحث شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان سفر خود به قطر پس از ملاقات با اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گفته که بسیار علاقمند است که نظر اونا را در مورد احتمال نتیجه موفقیت آمیز گفتگوها بشنوه. برای بحث روی مذاکرات صلح و نشست رئیس جمهور غنی با سازمان ملل در مورد وضع تعزیرات به طالبان و تقاضای همکاری در روند صلح افغانستان، لیلی ماهبی بزیمی مصاحبه با دکتر سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر انجام داده که اینک پیشکش میشه.
سلام و سپاس از حضورتان. موضوع مذاکرات صلح و تحولات و اقدامات اخیر مقامات ایالات متحده در مورد این مذاکرات و اوضاع افغانستان است. شما واقف هستین که رئیس جمهور غنی در نشست ویژه با شورای امنیت سازمان ملل در مورد روند صلح افغانستان گفت که سازمان ملل طالبان را به رسمیت نشناخته و صرف جمهوری اسلامی افغانستان را به رسمیت شناخته و گفت که تحریم‌های سازمان باید به عنوان ابزار فشار بر طالبان استفاده شود. به نظر شما آیا سازمان ملل در برابر این خواست رئیس جمهور افغانستان چه اقدام را روی دست خواهد گرفت و تا چه حد در ایجاد صلح و امنیت در افغانستان مؤثر خواهد بود؟
لیلیما جان سلام به شما و هم شنوندای محترم رادیوی صدای آشنا. اولتر اجازه بدین که ابراز همدردی و تسلیت بکنم به قربانیان حوادث اخیر در افغانستان و به خصوص خانواده‌ای که دیروز در کابل عزادار شدن. و از خداوند متعال شفای عاجل بخوایم برای زخمی های مردم افغانستان. البته شما میفهمین که سازمان ملل متحد بعض تعذیرات را سر گروپ طالبا مذکره بود که یک تعدادشان در لست سیای سازمان ملل متحد است و اونا شرایط خود دارن در مطابقت بخ... یعنی در مطابقت به خواست حکومت افغانستان ممکن است عمل نکنند، ولی شرایطی که خودشان دارن برای رفع یا کشیدن نام از او افراد از لست سیاه مربوط خودشان میشه، خود شورای امنیت تصمیم میگیره. شورای امنیت ملل متحد ما میفهمیم که یک دست نیست، که شورای مختلف در اونجا سهم دارن و حق ویتو دارن و کار بسیار آسان هم شاید نباشه، اما مربوط خودشان میشه که چگونه تصمیم میگیره. طبیعی است که فشار سر طالب با از هر طریقی که بیشتر وارد شود که اونا حاضر شون به یک آتش بس و مذاکره برای یک صلح پایدار در افغانستان.
بسیار خوب. خب در آخرین روزها که ترامپ در جریان سفر است و وزیر امور خارجه مایک پامپیو با تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه دیدار کرد و از هر دو طرف به خاطر ادامه مذاکرات تقدیم نمود و در مورد راه‌های کاهش خشونت بحث کردند. در بحث ها گفته شد که در مورد نقشه راه سیاسی و آتش بس دائمی و جامع گفتگو باید صورت بگیرد. به نظر شما امکان آمدن صلح و آتش بس دائمی با اوضاع کنونی افغانستان وجود دارد؟ و همچنان آقای پامپیو گفت که ایالات متحده آمریکا تا حد امکان در مذاکرات صلح افغانستان همکاری خواهد کرد و نظر شما را در این قسمت می‌خواهیم.
البته من فکر می‌کنم که آوردن صلح در افغانستان بیشتر ارتباط می‌گیره با خود مردم افغانستان به شمول طالبا و طرفین منازعه. امیدوار هستم که طرفین منازعه واقعا صادقانه بر آوردن یک صلح پایدار در افغانستان تعهد سیاسی داشته باشند و این کار پیش ببرند. گپ دیگه که بسیار اساسی است از دید من اشتراک مردم افغانستان و تقویه یا حمایت از پروسه صلح در افغانستان است. متاسفانه با ازدیاد خشونت ها در افغانستان و گرفتن قربانی از مردم افغانستان، مردم افغانستان یک مقدار بی‌باور شده در این مسئله صلح. توقع میره که هر دو طرف منازعه خشونت ها رو پایان بیاره و به یک آتش بس به خاطر سهمگیری بیشتر مردم افغانستان از هر دو طرف در پروسه صلح زمینه رو مساعد بسازن و این یک مسئولیت هست برای هر دو طرف که توقع میره که هر دو طرف ایره مراد بکنن و برن به طرف یک آتش بس. 43 سال است مردم افغانستان جنگ میبینن و خونریزی و خشونت میبینن، هر روز جوانای ما، طفل ما، زن و مرد ما شهید میشن. کافی است دیگه، چقدر دیگه خونریزی بکنیم تا ما با یک صلح پایدار برسیم؟ هر قدر خونریزی زیاد میشه اما قدر فاصله ها رو بیشتر میسازه، درد و رنج مردم رو بیشتر میسازه. تشویق میکنه مردم رو به انتقام گیری، کار غلط است. به اون خاطر توقع میره که هر دو طرف به خصوص طالبان روزیشان به آتش بسی، طرف حکومت افغانستان راضی است در صورت که طالبا آتش بس قبول کنه. حالا به خاطر که آتش بس نیست، گروه های دیگه استفاده میکنن و خشونت ها را تشدید میکنن. طالبا هر قدر بگوین که اینا دست نداره، زمینه را عملا متاسفانه جنگ طالبا با حکومت افغانستان مساعد میسازه برای تداوم خشونت.
محترم سیما سمر، نماینده ویژه رئیس جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل، از وقت و تحلیلتان جهان سپاس.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نشست مجازی گروه 20 امروز یک شنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی ادامه یافت. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی که نشست گروه 20 را افتتاح کرد، در جریان سخنرانی خود از کشورهای عضوی گروه خواست که تلاش کنند تا واکسین بیماری کووید 19 با قیمت قابل قبول بر همه عرضه شود. گزارش صدای آمریکا را در این مورد عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اجلاس امسال گروه 20 رسماً بر روز شنبه وقتی آغاز شد که شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی روی موضوعات کلیدی که جامعه بین‌المللی با آن مواجه است صحبت کرد. این اجلاس در حالی دایر گردید که شیوع همه‌گیر کووید 19 جهان را در چنگال خیش دارد.
تشکیل مستقبل افضل لشعوبنا و سنبتسل بالتقدم.
این وظیفه ماست تا یک آینده بهتری را برای مردمان خود بسازیم و پسوی تولید واکسین و مدوای کووید 19 در زمان معین آن به پیش برویم. کشورهای گروه باید بکوشند تا از اقتصاد جهانی به شمول تجارت و گشت و گذار در سر تا سر جهان حمایت کنند. همه باید به جوانان فرصت کاری را بر اساس تحصیلاتشان فراهم کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز یک شنبه از طریق کنفرانس ویدیویی در اجلاس صحبت کرده، از تصمیمش مبنی بر خروج از توافق بین‌المللی تغییر اقلیم دفاع کرده و آن را یک جانبه خواند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که نمی‌خواهد که وظایف آمریکایی‌ها از دست برود و تریلیون‌ها دلار را به کشورهای ارسال کند که بیشترین کثافت را تولید می‌کنند، اما از کدام کشور خاصی نام نبرد.
Paris Accord was not designed to save the environment, it was designed to kill the American economy.
برای حفاظت از کارگران آمریکایی، من ایالات متحده را از توافقنامه غیر عادلانه و یک جنبه اقلیم پاریس خارج ساختم. این توافقنامه جهت حفاظت از محیط زیست دیزاین نشده بود، بلکه برای ضربه زدن به اقتصاد آمریکا طرح شده بود.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که خطابش به صورت زنده از طریق تلویزیون عربستان سعودی به نشر نرسید، بر اساس منبع خبری عربستان سعودی خواستار فراهم ساختن واکسین ویروس کرونا برای همه گردید. پوتین نیز پافشاری کرد که اقتصاد جهان از اثر ویروس متاثر گردیده و بحران بی‌سابقه‌ای را که حتی قحطی را در برخی از نقاط جهان به میان آورد و منتج به ازدیاد بیکاری و ناداری شده، در نتیجه بزرگترین تهدید را به بشریت متوجه ساخته است. در یک اقدام نامعمول، تلویزیون العربیه عربستان سعودی بیانیه مقدماتی بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا را به نشر سپرد. بوریس جانسون گفت:
This has been an unprecedented year, the greatest upheaval many of us will face in our lifetime.
این یک سال غیر معمول و بزرگترین اخلال در زندگی ماست که با آن مواجه گردیده ایم. بدبختانه وضع طوری پیش آمد که ما نتوانستیم در عربستان سعودی حضور به هم برسانیم. تنها با توحید قوتهایمان و کار با یک دیگر قادر خواهیم بود که ویروس کرونا را شکست بدهیم و به تعقیب آن بعد از بحران بتوانیم به اعمار دوباره بپردازیم.
بیانیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به رسانه‌های عربی به نشر رسید. او گفت تصامیمی که از این اجلاس گرفته خواهد شد به قدر کافی جدی خواهد بود تا اثرات منفی کووید 19 را کاهش داده به توقعات جهانی پاسخ بدهد. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به روز شنبه در جریان اجلاس گفت که بحران کووید 19 یک آزمون برای کشورهای گروه 20 است و تنها یک پاسخ جهانی مؤثر می تواند بالای ویروس فائق آید. خطار ابو دیاب که در پانتون پاریس علوم سیاسی تدریس می کند می گوید جی 20 ابتدا منشأ آن از یک کنفرانس کشورهای خارجه بود و تا سال 2008 که بحران مالی جهان را فرا گرفت آنقدر اهمیت کسب نکرد. حالا این اجلاس طوری که معلوم می شود به یک رویداد با اهمیت مبدل گردیده است. ابو دیاب می گوید
Si on observe de près les sommets de G20
بانک اجلاس گروه 20 تصامیم رسمی را به خاطر نداشتن قدرت اتخاذ نمی کند، اما این ذهنیت را می دهد که به مرور زمان می تواند به یک اجماع جهانی حکومتی مبدل شود. گروه 20 دارای یک نیروی اخلاقی بوده و این اولین بار است که در یک کشور عربی دایر می گردد.
در یک بیانیه که از سوی کشورهای گروه 20 به نشر سپرده شده است، آمده است که این کشورها تعهد می سپارند که از هیچ گونه مساعی برای توزیع عادلانه واکسین دریغ نکرده و حمایتشان را از کشورهای مقروض و نادار در این راستا ابراز کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که سکتور خصوصی کشور در چند سال گذشته تانسته که نزدیک به 500,000 فرصت شغلی را برای نیروی کاری کشور فراهم بسازد. اما این اتاق با اشاره به شرایط ناگوار امنیتی و شیوع کووید 19 خواستار حمایت مالی و تکنیکی حکومت شده. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
تجلیل از هفته جهانی کارآفرینی و چالش‌ها فرارهای کارآفرینان افغانستان. کارآفرینان افغانستان میگویند که سکتور خصوصی این کشور در چند سال گذشته توانسته است برای 400,000 نیروی بشری از طریق ایجاد 60 خط تولیدی زمینه کار را فراهم کند. به گفته این کارآفرینان، در بخش صنعتی این کشور در 40 سکتور به خودکفایی رسیده است، اما هنوز هم چالش های جدی فراراه رشد متشبثین کوچک و متوسط قرار دارد. سخی احمد پیمان نماینده فدراسیون اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری و رحیم الله سمندر رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان:
قوانینی که مانع رشد سرمایه‌گذاری شده، قوانینی که باعث فساد میشه، قوانینی که مشکلات ایجاد کرده، این طرز عمل باید تغییر بکنه. مطمئن هستیم که یک افتخار خواهد بود.
برای کارآفرینی مسئله مهارت است، تنها در یک بخش که امی سیستمای کامپیوتری تولید است، برنامه اینمی تقریبا 4-5,000 نفر کار داره. اینمی 4-5,000 نفر وزیس در مارکت افغانستان پیدا نمیشه. این یک مثالش است. امی رقم 150 حرفه ای که ما پیشنهاد داریم، هر کدام از این میتونه 2,000-3,000 شغل ایجاد کنه.
ذبیح الله زیارمل رئیس مرکز تجارت جهانی در افغانستان نیز میگوید که کارآفرینان کوچک و متوسط 80% در رشد اقتصادی جامعه در تمامی کشورهای توسعه یافته رو به توسعه و عقب ماندن نقش دارند. آقای زیارمل به این نظر است که کارآفرینان افغانستان برای پیشبرد امورشان با چالش‌های متعدد در بخش‌های تکنیکی، مالی و قانونی مواجهند.
با چالش‌های متعدد همه روزه مواجه هستیم، چالش‌های امنیتی، چالش‌های اقتصادی، عدم دسترسی به قرضه، عدم موجودیت منابع انرژی کافی که در اختیار تجار و سرمایه‌گذار و صنعتکار و متشبثین جوان باید گذاشته شود.
رئیس مرکز تجارت جهانی در افغانستان تاکید می‌کند که باید برای کارآفرینان کوچک که به تازگی می‌خواهند داخل بازار کار شوند، نقشه راه وجود داشته باشد. غلام فاروق نظری عضو مجلس نمایندگان افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت نتوانسته است از سکتور خصوصی حمایت کند و سرمایه‌گذار تاجر افغان باید با چندین جهت رقابت داشته باشند. آقای نظری ناامنی و شیوع کووید 19 را دو عامل اساسی رکود اقتصادی و کار سکتور خصوصی در سال روان یاد می‌کند.
یک تن مغز پسته به 15,000 دلار بوده، امروز به 4,000 دلار خریدار نداره. یک تن کشمش و جوشی به 800 دلار بوده، امروز به 250 دلاره. یک تن زیری سفید به 6,000 بوده، امروز به 2,100 دلار پرتوه. یک کیلو فته خرک به 40 دلار بوده، امروز به 15 دلاره. شکرپاره، کرابیه، زیره، جگش، کنجد، زغیر صدها قلمه دیگه، مگر حکومت هیچ توجهی در این صنعت کرده.
با وجود این انتقادها، نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان برخی مشکلات فراراه کارآفرینان افغان را تایید می کند، اما می گوید که برای برداشتن چنین موانع اقدام خواهد کرد.
تجار و صنعتکار، ما حاضرم که هر مشکلی که شما داشته باشیم وزارت با وزارت هم را شما بروم دفتر به دفتر روان کنم که کار شما برسه وقت حل بشه.
آقای قریانی می‌افزاید که پلان یک ساله برای بیلانس واردات و صادرات افغانستان ساخته شده و برای اجرای شدن و موفقیت آن همکاری جدی صنعتکاران و متشبثین افغان نیاز است. افغانستان در حال هفته کارآفرینی تجلیل می‌کند که از جمله بیش از 15 میلیون نفر واجد شرایط کار در این کشور، در حدود 8 میلیون نفر آن مطلقاً بیکارند.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.